رادیوی آزادی،
مجله خبری. مقامات روسیه ده ها نفر از جمله الکسی نوالنی پیشوای مخالفان دولت را هنگام تظاهرات سراسری دستگیر کردند. نوالنی از فعالان مبارزه با ضد فسادکاری در روسیه از طرفدارانش خواست با تظاهرات برآمده مردم را به دست کشیدن از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دعوت کنند. الکسی نوالنی روز 28 ژانویه در توییتر نوشت که او را بعد همراه شدن با گردهمایی بیشتر از 1000 نفر در مرکز شهر مسکو دستگیر کردند. مردمی ناراضی از ادامه حکومتداری ولادیمیر پوتین روزی 28 ژانویه به خیابان‌های ده‌ها شهری روسیه ریختند و از دعوت الکسی نوالنی طرفداری کردند که می‌خواهد مردم در انتخابات شرکت نکنند. الکسی نوالنی انتخابات روز 18 مارس در روسیه را تعیین دوباره ولادیمیر پوتین به مقام رئیس جمهور نامیده است. حکومت افغانستان به خاطر گرامی داشت یاد قربانیان حمله خونین روز 27 ژانویه در شهر کابل ماتم ملی اعلان کرد. در نتیجه بمبگذاری در این روز در پایتخت بیشتر از 100 نفر کشته شدند. بر اساس امر رئیس جمهور، پرچم‌های افغانستان در اداره‌های دولتی و در سفارتخانه‌ها در خارج نیمه افراشته بودند. وایس برمک، وزیر امور داخلی افغانستان، روز 28 ژانویه گفت تعداد قربانیان حمله به 103 نفر رسید. به قول او 235 نفر دیگر به شمول 3 مامور پلیس جراحت برداشتند. یکی از این مجروحان به رادیو آزادی گفت:
تمام وجودم زخمی است، در پایم دستم تختی پشتم با قلم موگار است. دیگه ما را به شفاخانه جمهوریت انتقال دادن از بس که تعداد مریضا و زخمی زیاد بود.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفت که بمبگذاری مرگبار کاری دستی گروه آنهاست. با گفته مقامات، بمبگذاران ماشین یاری تجهیزی طبی را گرفته و توانستند به ممانعت از پاسگاه‌های امنیتی گذرند و آن را در میدان صدارت در نزدیکی اداره‌های دولتی و سفارتخانه‌های خارجی ترک کنند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت سه سرباز خود را در نبرد با جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی در ولایت فارس تلف داده است. به گفته این نیروی قدرتمند ایران 16 عضو گروه داعش را دستگیر کردند. محمد پاکپور، فرمانده نیروهای زمینی سپاه، روز 27 ژانویه گفته است که در جنگ چند عضو داعش را هم کشتند. سپاه نیوز وبسایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران خبر داد که جنگجویان داعش از مرزهای شمالی کشور از عراق وارد شدند. سازمان افراطی مذکور مسئولیت حمله روز 7 ایونی سال 2017 در تهران را بر دوش گرفته است که در جریان آن حمله 17 نفر کشته شدند. الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس، قانون ستانیدن انداز از بیکارخوجه‌ها را روز 25 ژانویه به اعتبار کرد. فرمان نو شهروندان بیکار از پرداخت مالیات به بودجه آزاد میکند. برای شهروندان بلاروس که جای کار ندارند، در سراسر کشور مرکزهای با کار تامین کنی تاسیس مییابد. بر اساس قانون درباره بیکارخوجه‌ها که سال 2015 قبول شد، هر یک شهروند بیکاری بلاروس مجبور بود سالانه به بودجه کشور 170 یورو سپارد. بعدی دزدی یک نوع پول رقمی با ارزش 503 میلیون دلار و یا 58 میلیارد ین ژاپن قرب چنین پول‌ها در سراسر جهان پایین آمد. کوینچک، یک شرکت ژاپنی که با پول‌های رقمی معامله می‌کند، روز 27 ژانویه گفت که رهنگران اینترنتی با ارزش 503 میلیون دلار نیم را دزدیدند که دهمین پول رقمی شناخته در جهان به حساب می‌رود. کوینچک بعد از این دزدی فروش و پرداخت نیم را قطع کرده است و هم معامله با اسعار دیگری رقمی را محدود کرده است. کوینچک گفت ارزیابی دارند که چقدر مشتریانشان در نتیجه این رخنگری ضرری مالی دیدند. بعد این قیمت بیت کوین، معروف ترین پول رقمی در جهان، هم 2% پایین رفت. حالا یک بیت کوین تقریبا 10900 دلار را تشکیل می‌دهد. مقامات عراق میگویند یک هواپیمای نظامی آمریکا اشتباهاً به همایش رزمندگان قبیله‌ای و غیر نظامیان در ولایت شمالی انبار تیر انداخته و دست کم 7 نفر را کشته است. دو فرمانده بلند رتبه عراقی گفتند که نیروهای آمریکا قربانیان را جنگجویان پنداشته هدف گرفتند. ائتلاف به رهبری آمریکا 3 سال است به حکومت عراق در جنگ با ضد گروه به نام دولت اسلامی کمک میکند. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
مقامات خدمات گمرک تاجیکستان سبب اصلی برکنار عبدالفتاح غایب از مقام رئیس این نهاد دولتی را آشکار نکردند، ولی گفتند که او در رابطه با واردات گوشت پستیوت مرغ گپ شنیده بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. عبدالفتاح غایب روز 19 ژانویه امسال پس از جلسه سالانه حکومت که در آنجا برای اصلاح کمبود در کارش فرصت گرفت، با قرار حکومت از مقام آزاد شد. در قرار علت برکناری گذشتن به کار دیگر گفته شده است. با گذشت تقریبا 10 روز معلوم نیست که عبدالفتاح غایب کار را در کجا و در چه مقام ادامه خواهد داد. رهبریت نوی خدمات گمرک نیز روز 26 ژانویه در نشست مطبوعاتی نگفتند که فعلا او در کجاست، اما در پاسخ به سوال خبرنگاری رادیوی آزادی که چرا از مقام آزاد شد گفتند او به خاطر واردات گوشت پستیوت مرغ آگاهی گرفته بود. عظیم تورسون‌زاده معاون رئیس خدمات گمرک تاجیکستان گفت مسئله واردات گوشت پستیوت مرغ از مشکلات اصلی در سال گذشته بود. افزود
خشم و بخبر است که ایسو بیامین مشکلات و در باره واردات گوشت پرنده بود مسئله صفتش کدیم چه مقامات رو اگاه گرفتن، بعضی از وظیفه آزاد کرده شدن. این مسئله بینید جدی اولی هم این مسئله هست. ما اویدی این مسئله نقشه چرا بینید تشکیل نموده کرو این مسئله پرزور نموده استولیم.
با این حال تورسون‌زاده از عبدالفتاح غایب شخصی کاردان توصیف کرد و گفت باور دارد که او در مقام نوی خود موفق خواهد شد.
ما باوری داریم که پوره کلکتیوی خدمات گروه که این را باری بینید با او برو بودن دانشمند بودن کارشون بینید برای ما نتیجه نو بود سمره نو بود از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان به دیگر کار گزارانده شد. ما باوری داریم که دیگر مقامات با نیست رو برمیشن و کاروی سمرانوکشون دوام میتن.
عبدالفتاح غایب در 3 ماه اخیر 2 دفعه مورد انتقاد شدید رئیس جمهوری تاجیکستان قرار گرفت. باری اول ماه نوامبر سال گذشته در قطار وزیر سابق مالیات تنبیه شنید. بعدن در جلسه روز 18 ژانویه امسال رئیس جمهور از کار رهبریت خدمات گمرک به شدت انتقاد کرد و اجرا نشدن نقشه درآمد باج گمرکی با فساد دست زدن کارمندان خدمات گمرک، نظارت ناکفایه فعالیت گذرگاه سرحدی و واردات محصولات گوشت پستیوت را دلیل پیش آورد. عبدالفتاح غایب 3 سال پیش به خدمات گمرک از کرسی رئیس آژانس نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسی آمده در این مقام جایگزین رستم امامعلی پسر رئیس جمهوری تاجیکستان شد. هرچند او گفته بود که ساحه گمرک برایش آشناست، ظاهرا 3 سال رهبری برایش چندان آسان نبود. از یک طرف درآمد باج گمرکی کم شد و از طرف دیگر مسئله واردات محصولات پستیوت گوشت دردسر شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاهی ولایت ختلان یک زن و شوهر را که به قول مقامات در جنگ های سوریه اشتراک دارند در غیبشان از 16 تا 18 سال زندان محکوم کرد. حکم دادگاه نسبت به خیرالدین نرزالایف 32 ساله و ساجده رحمتوی 31 ساله اول ماه ژانویه در یک مرافعه سیار در ناحیه دوستی صادر شده است. مقامات دادگاه گفتند که این جفت سال 2016 از روسیه طریق ترکیه به سوریه رفتند و به گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند، اما یک سال باز از آنها هیچ خبری نبوده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بر اساس تغییری بند 248 کدکس جنایی در ماه یولی سال 2017 دادگاه تاجیکستان حق پیدا کردند که حکم زندان عیبدار شونده ها را به حضور آنها صادر کنند. فعلا بر اساس این تغییرات ده ها پرونده جنگجویان تاجیک برای بررسی به دادگاه ها ارسال شدند. دادگاه ولایت ختلان تا به حال در رابطه با این با 4 تن از تاجیکانی عضو گروه تندروی دولت اسلامی در غیبشان حکم صادر کرده است. تیمور بایزاده رئیس کلگیای پرونده های جنایی دادگاه ولایت ختلان میگوید این پرونده ها در حال به حضور عیبدار شونده بررسی می شوند که دلیل های ردناپذیر شرکت آنها در جنایت موجود است. او گفت در پرونده این جفت عکس های حضورشان در سوریه و اقرار اودیویی و ویدیویی که تصدیق میکنند در جهاد قرار دارند و نیتی به تاجیکستان برگشتن ندارند وجود دارد. سال 2014 تاجیکستان با وارد کردن یک تغییرات به قانون جنایی به جهادیهای تاجیک در صف دیش امکان داد که از راه خطرناک بیرون شوند و به وطن برگردند. مقامات اوفی آنهایی را که صدقاً پشیمان شدند کفالت دادند. تیمور بایزاده دادرس تاجیک میگوید این بندی کدکس جنایی هنوز موردی عمل قرار دارد، ولی پرونده آنهایی در غیبشان بررسی میشود که دیگر خواهش بازگشت به وطن را ندارند. او گفت
بعد یک برتری همین پرونده های در غایبی شخص بررسی کنندن، حقوق های آنها برای آوردن شکایت محدود نمی شود. اگر به شرط ساق و سالم به وطن برگردند و حکم برآورده سود قطعی راضی نباشند، در اساس عریضه شکایتی خودی همون محکوم شده سودیایی که قرار قبول کرده است حق داره که حکمش گشت بیکار کند و از سر نو به ترتیب به طریق عمومی بررسی کنند. مدام که گناه اون کسا با پرگه تصدیق شدفتگی بود، ما در غایبی شوهر شهر به مدت 18 سال اویلا
شد به مدتی 16 سال ایوگوگی مرد. خریدین نرزولایف ساکن دهه شهری نوی ناحیه دوستی از همسری اولش با یک فرزند جدا شده دوباره با ساجده رحمت و ازدواج میکند. سال 2016 با همسرش از روسیه به سوریه می رود. اسلامی‌الدین نرزولایف برادر خیردین روزی 26 انور در صحبت با رادیو آزادی گفت وقتی فهمید که برادرش به سوریه رفته است مقامات را آگاه کرد. اسلامی‌الدین نرزولایف می گوید برادرش روزهای اولی پیوستن به دیش از داخل یک خانه صحبت می کرد که آنجا سلاح و پرچم سیاهی این گروه تندرو دیده می شد. همسرش لباس سیاه داشت و چهرهش نانمایان بود. این جفت در صحبت‌ها از جهاد و قتل کافران قصه کردند. اسلام‌الدین می گوید حکم غایبانه برادرش او را حیران کرده است.
اکنون ما بگه نگیم این قانون بسیار کار خوچه میناده. اکنون ما خدا را از برا میکنیم اکنون دینده هست نیسته بسیار ما یکان چیم. با فکر ما اگر می بودم این قوه خواهی توخط کنه میتونیست که بسیار بخ شو بسیار نپرسه خونگی ها را بسیار.
مثل خیردین برادر اسلامی دین بیش از 1000 شهروند تاجیکستان برای شرکت در جنگ های سوریه و عراق به صف گروه های تندرو پیوستند. حالا قرار است پرونده اکثر آنها که حضورشان به گفته مقامات در جنگ های سوریه و عراق 100% تصدیق شده است و مثل پرونده خیردین بدون حضورشان بررسی شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات امور داخلی ناحیه رشت در نسبت کاربر فعال فیسبوک جنیدالله خدایارف که برای نوشته های تنقیدیش در نسبت کمبودی های ناحیه در هفته گذشته بازداشت شد، با ماده 307 کادکس جنایی یعنی دعوت آموی برای تغییر دادن ساخت کانستیتوسیونی عیبدار دانسته شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در حالی که نزدیکانش بازداشت خدایارف را به اظهار نظرهایش در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک رب می‌دهند، خادمان پلیس دوشنبه در شرح بازداشت او کوتاه می‌گویند که یک بی‌فهمی کرده است. حالا به اصطلاح این بیفهمی ها که اصلا از تنقید تنها کمبودی به خاطر اصلاح عبارت می باشند، به قبل کارشناسان آزادی بیان و سخن را که در قانونهای جاری کشور به خصوص قانون در باره مطبوعات ذکر شده است زیر پا مانده، از بالای آن به جای اصلاح وضع نفر مورد نظر از طرف مقامدار مورد خصومت قرار گرفته در نهایت مجازات خواهد شد. فرهاد خدایارف برادر جنیدالله خدایارف روز 26 ینور به رادیو آزادی گفت برای دفاع از برادرش وکیل مدافع گرفتن تا در این قضیه از او حمایت کند. جنیدالله در صفحه فیسبوکیش از جمله رئیس کان انگشت ناحیه را تنقید کرده است که راه ماشینگردی را که انگشت کشانیده می شود تعمیر نکرده است و در یک مقاله دیگرش شعبه معارف را در عوض پول قرض کتاب از طلبه ها چارمغز می گیرند تنقید کرده بود. حادثه به جزا کشیدن نفری که برای اصلاح کمبودی در ناحیه صدا بلند کرده بود به مجازات کشیده شده باشد کم شمار نیست. شاهدان حادثه میگویند حکمت الله مردان خوجایف یک ساکن دیگری کوچه رودکی شهرک غرب در ماه ایول سال گذشته بعد یک جمع آمد رسمی در زمینه رفع عاقبت سیل در مرکز ناحیه بازداشت شده است. حکمت‌الله مردان‌خوجایف از نماینده مقامات ناحیه گیله کرد است که در مسجدها مردم پول می‌سپارد و در هر عید و جشن‌ها از مردم پول جمع آورده می‌شود، ولی چرا در روزی که خانه‌های مردم بر اثر سیل خراب شده است مقامات ناحیه چاره‌جویی نمی‌کند؟ بعد این شکایت مردان‌خوجایف برای این حرفش به میده عباشی گناهگار دانسته شده 15 شبانه روز به حبس گرفته شد. به دنبال این حالت مومن شاه قیوموف رئیس جماعت غرب ناحیه رشت در صحبت برادی آزادی گفت که مردان خوجایف در حادثه تقریبا 2 هفته پیش کمی نافهمی کرد و از کرده خود پشیمان شده است. رئیس ناحیه قناعت شاه لایقوف در آژانسی خبری خاور ردنامه نش کرد و گفت این خبر جای ندارد. چون این نافهمی ها در نواحی دیگری کشور نیز به چشم می خورند که به قبل شاهدان افراد تنقیدگر پیش از همه دچار خشم رئیسان ناحیه قرار می گیرند. اما حالا پرسیده می شود که در چنین حالت بند قانون درباره آزادی بیان کجا خواهد ماند؟ نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید بارها شاهد شکایت‌های هم روزنامه‌نگاران و هم ساکنان عادی شده است که پس از تنقید کار و فعالیت مقامات ناحیه از طرف مسئولان دچار مجازات شدند. و این میگوید
شما اگر آگاه باشید حتی یک معلم از ناحیه مشهد برای تنقید کردنش و هم از خود تنقید کرده بودند. در ناحیه اش در روزنامه‌نگار گناه نکردن هم باشد و از همون کمبودی های جای داشته در مکتب مواد تنقیدی چوب میکنند تحقیق قرار میکنند.
نوردین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان می‌افزاید در چنین حالت آزادی بیان نقض شده، زبان مردم برای ابراز کمبودی‌های جای داشته در منطقه کوتاه کرده می‌شود. این در حالی است که سازمان خبرنگاران بدون مرز تاجیکستان را به محدودسازی آزادی بیان متهم کردند. این سازمان‌ها تأکید می‌کنند که مقامات حکومت تاجیکستان با وجود تنقیدهای پیوسته سازمان‌ها در مورد آزادی بیان، همچنان خبرنگاران از وجود سنزور، تهدید و فشار و تعقیب برای فعالیت شکایت می کنند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان از شهروندان خواسته است از 25 می تا 25 ایول امسال از سفر به 11 شهر و ولایت های روسیه موقتا خودداری کنند، یا اگر کاری مهمی دارند مسئله ثبت نام یا با قید گذاشتن خود را از قبل برنامه ریزی کنند. مسئولان وزارت گفتند از 25 می تا آخر ماه ایول در روسیه جام جهانی فوتبال برگزار می شود و ثبت نام و تفتیش خارجیان از جمله تاجیک ها بسیار سخت خواهد شد. یک مقام وزارت روزی 27 ژانویه بر رادیو آزادی گفت این شهرهای سنگ پترزبورگ، یکاترینبورگ، قزان، کالینینگراد، نیژنی نوگراد، روستوف لابیدون، سامارا، ولگاگراد، سارانسک و سوچی است. مصاحب ما افزود در 2 ماه فصل تابستان مهاجران وظیفه دارند برای بدوباش موقتی دائمی یا کار در طول یک شبانه روز خود را ثبت نام کنند. در شرایط عادی این مهلت 15 روز را در بر می گیرد. بنابراین به ساکنان تاجیکستان توصیه می شود که تا شروع جام جهانی فوتبال مسئله ثبت نام خود را در روسیه انجام دهند. به ضرورت به این شهرها نروند، زیرا تدابیر امنیتی را سخت می کنند و یک خطای ناچیز می تواند سببی به جوابگری کشیدن مهاجر یا راندن او از روسیه شود. نمایندگی وزارت مهاجرت و مهنت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه گفت که زمان برگزاری جام جهانی فوتبال در 11 شهری روسیه ثبت نام شهروندان خارجی توسط پشت یا مرکزهای مهاجرتی موقتا قطع کرده می شود. قبلا کریم جان یاروف مدافع حقوق مهاجران تاجیک در روسیه بر رادیو آزادی گفت که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری روسیه و جام جهانی فوتبال مهاجران به مشکل زیاد روبرو می شوند. آنها مجبور می شوند در 24 ساعت خود را ثبت نام کنند یا به قید گذارند. این عملا ناممکن است و برای همین به مهاجران گفتنی هستم که پیش از سفر به روسیه اول جای خود را یافته مانند که ثبتشان آسان شود، میگوید کریم جان یاروف.
هر سال تا 1,000,000 اهالی قابل کاری تاجیکستان برای دریافت رزق و روزی به روسیه می روند. حامیان حقوق می گویند که در دو سال اخیر وضع مهاجران در روسیه بدتر شده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مسجد، کلیسا، کنیسه و همه گونه اتحادیه های دینی در تاجیکستان موظف شدند که درباره درآمد و مال و ملک پول های کارمندانشان به مقامات گزارش بدهند. گزارش دادن از دارایی های مسجد و کلیساها بر پایه بندی نوی قانون درباره اتحادیه های دینی و آزادی وجدان حتمی شد. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. با پیشنهاد حکومت تاجیکستان به قانون یک زمره تغییر و اضافه های نو وارد شد که با نشر متن آن در مطبوعات رسمی از 22 میانبر به حکم اجرا درآمد. تغییرات از جمله به ماده 19 این قانون وارد شده است که در آن مسجدها موظف شدند درباره سرچشمه های درآمد، نامگوی مال و ملک، خراجات مبلغ ها و مال و ملک دیگر، هیئت کارمندان و پرداخت مزد مهنت آنها، مبلغ های اندازی سپاریده شده و اطلاعات دیگر ضروری به مقامات معلومات بدهند. حسین شاکیروف، رهبر ریاست اتحادیه های دینی کمیته اید به کارهای دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی، روز 22 ینور در صحبت با رادیوی آزادی گفت مقررات مذکور نه تنها با مسجدها بلکه به تمام اتحادیه های دینی از جمله کلیسا و کنیسه و عبادتگاه های پیروان دیگر دین ها نیز دخل دارد. وی گفت
مثلا نگیم هم مبلغ هایی که به واسه درآمد میشه خرج صرفی وای در کن کدام سمت صرف کرده شده است گزاراندنی کم کنید. این سیاسی این پازم است. اینجا میگیم گزاراندنی 3 میلیون از گزاراندنی عملهای خیری از یه از گزاراندنی من دیگر چارابینی هایی که بیوسته در سمت آینان میشن یعنی خراجه کردیم. همزمان برای دادن معاشی خدمتیونی مثلا میگیم که بیوسته در مسجد نینی هایی که دیدی دینی کار میکنن در همون نشان داده میشه.
شاکیروف افزود طبق طلبات قانون در تاجیکستان هیئت مؤسسان اتحادیه های دینی باید نکمتر از 10 نفر باشند. اما کارمندان حربی، اعضایان یگان حزب سیاسی و یا کارمندان مقامات عضو هیئت مؤسسان اتحادیه های دینی بودن نمی توانند. این طلبات به آن خاطر است که نمایندگان حزب های سیاسی با سوء استفاده از منبر مسجد فعالیت خود را تبلیغ نکنند. ابراز داشت شاکیروف. امام خطیبان چند از مسجدها و روحانیانی که خبرنگار رادیوی آزادی آنها را به صحبت دعوت کرد از شرح موضوع حساب و کتاب شدنی درآمدی آنها خودداری کردند. یکی از همصحبتان رادیوی آزادی خیلی مختصر گفت هر چیزی که مقامات دین فرمایند آن را اجرا خواهند کرد. درآمد مسجد، عبادتگاهی پیروان دین اسلام، همچنین درآمد مؤسسه های دینی دیگر مثل کلیسا و کنیسه از حساب مبلغ های خیریه عبادت کنندگان است. همچنان در جامعه عمدتاً سنتی تاجیکستان امام و امام خطیبان مسجدها در مراسم عزا، تولد فرزند و نکاح نیز شرکت ورزیده رسم و آیین های دینی را اجرا میکنند. به خاطر اشتراک در چنین مراسم اعتقادمندان به آنها یک مقدار مبلغ نیز میدهند. حکومت تاجیکستان از ماه فوریه سال 2014 به امام خطیبان مسجدهای رسما ثبت نام شده از حساب بودجه کشور معاش تعیین کرد. آن سال با صدور یک قرار بر رئیس شورای علما سید مکرم عبدالقادر زاده معاشی برابر به 2000 سومانی و به سر خطیبان مسجدهای جامع 1500 و به امام خطیبان مسجدهای پنج وقته 800 سومانی معاش مقرر شد. درآمد کلیسا عبادتگاهی پیروانی مسیحیت کمی از مسجد فرق میکند، اما مسئولان کلیسای پروسلوی در شهر دوشنبه میگویند آنها یک سازمان جمعیتی هستند و نمیفهمند چرا مقامات از آنها درباره دارایی‌هایشان معلومات میپرسند. ولادیمیر موخین، یک مسئول کلیسای پروسلوی روسی، در شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
کلیسا یک سازمان جمعیتی است و من نمی فهمم در برای کدام فعالیت مالیوی ما باید به مقامات گزارش دهیم. بله، کلیسا یک مقدار شم و دیگر اشیای دینی می فروشد و پولی به دست آمده را برای نگهبین بنا، پرداخت پولی برقاب و انداز صرف می کند. وگرنه از کدام حساب ما باید فعالیت کنیم؟
موخین افزود کلیسای پروسلوی از حساب مبلغ‌های خیریه پیروان و فروش اشیای دینی به سر می‌برد و راهبان هم از همین حساب زندگی خاکسارانه خیش را تأمین می‌کنند. در تاجیکستان شماره اتحادیه دینی با شمول مسجدهای پنج وقته و جامع به بیش از 4000 عدد برابر است. از میان این عدد سازمان و اتحادیه‌های دینی 72 عددشان سازمان‌های غیر اسلامی‌اند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
و بازار پنجشنبه خوجند امروزها بسیار مشتری ها با امید خریدن گوشت ارزانی مال می روند. با یک دستور رئیس نو ولایت سوخت هفته پیش تنها در این بازار بزرگترین مرکز ولایت سوخت نرخ گوشت را پایین تر بردند. ولی کمی دورتر در بازار و مغازه های دیگر ارزش گوشت گاو و گوسفند به تغییر مانده 3 تا 7 سامانی قیمت تر نظر به نرخ پنجشنبه پیشنهاد می شود. من معصوم محمد رجب تفصیلات بیشتری این مطلب را ارائه می کنم. با دستور رجب‌بای احمدزاده اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت سوخت یک هفته قبل برای یک کیلو گوشت گاو به جای پیشتر 36 سامانی 33 و گوشت گوسفند 36 سامانی به جای پیشینه 38-40 سامانی نرخ گذاشتند. ولی روز 25 ژانویه که به بازار پنجشنبه رفتم، با وجود ارزانی نسبی در نزد دوکانهای گوشت خریدار زیاد نبود. یک خانومی که در نزد غرفه قرار داشت گفت: برخی ساکنان خوجند از روی مشاهده های خود میگویند که در 2-10 ساله اخیر نرخ هیچ نوع دیگری مواد غذایی مثل گوشت تغییر نیافته است. اگر ابتدای سالهای 2000 روم در بازارهای سوخت یک کیلو گوشت گاو 2.5-3 و گوسفند 4-5 سامانی نرخ داشت، در 15 سال اخیر حدود 10 برابر بالا رفته است. در گذشته و عمدتاً در آستانه انتخابات های ریاست جمهوری و پارلمانی، مقامات تاجیکستان با برگزار کردن یرمرکه ها و کمی پست کردن نرخ مواد اصلی غذایی مثل آرد و روغن رستنی، گوشت و شکر و سبزوات اقدام میکردند تا که دل مردم را به دست آرند. رجب‌بای احمدزاده اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت سوخت در روز دوم تعیناتش 14 ژانویه شخصا در پنجشنبه بازار حاضر شد و نرخ و نوای محصولات به خصوص گوشت را سنجید. بعدی صحبت با رهبریت بازار و قصابان و گوشت فروشان سپاری شد که ارزش این مواد را کم کنند تا که مردم به خرید و استعمال گوشت دسترسی پیدا کنند. حالا بعدی بیشتر از یک هفته این سپاریش به نظر می رسد که دستور را گوشت فروشان بازار رعایت می کنند، ولی نرخ این محصولات در دوکانهای دورتر از بازار پنجشنبه به تغییر مانده است. یک جوانی خریدار در این باره می گوید: همینطور صاحب یک دوکان دورتر از بازار پنجشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که یک کیلو گوشت گاو را به 35 سامانی و گوشت گوسفند را به 40 سامانی می فروشد. ساکنان مرکز ولایت سوخت می گویند که نخستین اقدام رجب‌بای احمدزاده که با دستور نرخ گوشت را در بزرگترین بازار خوجند پایین برد، امیدی آنها را بر این که حل مشکلات اجتماعی مردم به نوبت اول تأمین با غذای اولیه در محور فعالیت رئیس نو ولایت سوخت قرار خواهد داشت بیشتر کرده است. ولی نظر خریداران با راه دستور و سپارش و تنظیم درآوردن نرخ گوشت در بازار یکسان نیست. برخی این اقدام را درست می دانند، برخی به اجرای دائمی آن شبهه می کنند، چون که می گویند بازار قانونهای خود را دارد. همزمان برخی گوشت فروشان به این که نرخ گوشت در بازار پنجشنبه دیگر بالا نخواهد خیست خوشبین نیستند. عبدالملک علیبایف از اولین گوشت فروشان بازار پنجشنبه است که پیشنهاد رئیس ولایت را در مورد پست کردن نرخ گوشت پذیرفته است. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت: این مصاحب رادیوی آزادی افزود با نرخ‌های ارزان دسترس کردن غذای پرورش حیوانات خانگی یا تأمین بازار با گوشت راه‌هایی است که می‌شود نرخ گوشت را پست‌تر کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
رادیوی آزادی تقدیم می‌کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
سلام سلام عزیزان دور و نزدیک آینده ساز، چه خوب که باز هم با همیم و در ویژه گفتار خودمون روی موجی آزادی من زرنگ زینه